أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب شهر شهود الزور في بلادهم تقدم تنقیح و کلمات الفقها و تحقیق ما ورد من النصوص فی المقام، لکن هنا ثلاث نکات. الاولى ان هذه النصوص لا تشمل رجوع الشاهد به اقراره على تعمد بالکذب، و ذلك اولا لاماریت الرجوع الاختیاری على الندامه و توبه، و هذا غیر متحقق فی شاهد الزور. السلام علیکم و رحمت الله. و ثانیاً لعدم اثر من التعبیر به شاهد الزور فیما سبق من النصوص الوارده فی رجوع الشاهد، و هذا یکشف اولا عن عدم کون المقصود من شاهد الزور فی الروایات صورت الرجوع الاختیاری، و ثانیا یکشف عن غلبت استعمال لفظ شاهد الزور فی غیر الرجوع، غیر موارد الرجوع. و ثالثا لدلالت قوله علیه السلام کان امیر المؤمنین اذا اخذ شاهد الزور، هذا التعبیر یدل على ان شاهد الزور انما هو من اخذ دون من رجع به اختیاره. و من هنا امر علیه السلام کان یامر علیه السلام به شهری فی بلاده و اجاب عن سؤال سائل و ان ما توبته، قال توبته ان یقر فی الملأ العام به کذبه. و رابعا عدم تعرض النصوص الوارده فی رجوع الشاهد به اقراره به تعمدی علی الکذب الى وجوب شهره لا اثر لهذا الحکم فی شیء من الروایات الوارده فی رجوع الشاهد به تعمد علی الکذب، تلک النصوص دلت على وجوب قتله فی موارد القتل و وجوب زمانه في موارد الزمان المالي، ولكن لا أثر شيء من هذه النصوص إلى وجوب شهره. ومن هنا تدل تلك النصوص بالإطلاق المقامي لسكوته عليه السلام عن التعرض إلى هذا الحكم مع تعرضه لما هو وظيفة الحاكم بالنسبة إلى من رجع عن شهادته بإقراره بتعمد على الكذب، مع ان الامام كان في مقام بيان وظيفه الحاكم بالنسبه الى الشاهد الراجع، مع ذلك لم يشر اصلا الى حكم وجوب شهره في بلده في شيء من نصوص الرجوع لم يتعرض الامام الى ذلك. من هنا ينفي تنفي تلك النصوص بالاطلاق المقامي. هذه النقطه الاولى من المساله السابقه. النقطه الثانيه ما سبق منا هناك يعني في مسألة الرجوع من أن بإغراره بتعمدي على الكذب يسير فاسقا، من هنا قلنا لا اعتبار بقوله عند الرجوع لنفي اعتبار شهادة الأولى، تلك النقطة يمكن يعني ينبغي العدول عنه. و و ذلك لما قلنا ان الرجوع الاختیاری غالبا تكون امارتن على التوبه و على الندامه لانه اقدم به هلاکت نفسه، لانه اقدم به ضرره المالی به زمانه، فی موارد زمان المالیه زمان المال فی موارد القطع اقدم على هلاکه، فهین ازن لا دائی لعاقل ان یقدم على هلاکه الا الندامه و طلب الغفران من الله تعالی. من اجل ذلك يكون الرجوع الاختياري امارة على الندامة، لذا يشكل القول بكونه فاسدا مع الرجوع الاختياري. نعم كان فاسدا، يعني يخبر عن كونه تعمدي عن الكذب، اما الان بنفس رجوعه حين الرجوع يشكل بكونه حين الرجوع فاسقا. واما عدم جواز نقض الحكم ووجوب انفاذ الحكم في مسألة الرجوع بعد صدور الحكم عن الحاكم، اذا كان الرجوع بعد الحكم مطلقا يعني بعد الحكم بالاستيفاء باتفاق الاصحاب باتفاق النص والفتوى، عدم جواز نقض الحكم و زمانه به اجرا حد علی و علی المشهور و دلالت روایه اذا کان رجوع قبل الاستیفا بعد الحکم بنما اکون لعجه تعبد به نسب فتوا و لا ینافی ذلک ان یکون رجوعه امارتن علی عدم فسقه، حالا حکم الهی بالاخره سار سبب اند قتل شخص فعلیه الحد. کما ان مثلا القاتل اذا تاب من قتله هل ينتفي حده؟ هل ينتفي حق ولي القصاص ان يختصم؟ لا. فذاك حكم تعبدي. بس النقطة الثالثة انه لا فرق في وجوب شهر شاهد الزور بينما اذا حكم الحاكم مثلا بقتله او بسلب مال عنه او به اجراء حد القصف علی مثلا، لا فرق بین هذه الموارد و علیه. فاذا کان شاهد الزور ممن شهد فی مسئله الزنا یجب اولا شهره فی بلده
تشهیده،
نعم شهر و تشهیر کلاهما یستعملان شهره جا فی کلمات الاصحاب کرارن و مرارن و ایدن تشهیر یستعمل، یجب شهره فی بلاده اولا و ثانیا یحد به حد القصف و ثالثا یقتل اذا كان في موارد القتل. فمن هنا في مثل هذا المورد يترتب الاحكام الثلاثه، وجوب شهره في بلده لماذا؟ لانه شاهد الزور، وجوب الحد القصف عليه انفاذ باجراء الحد القصف عليه لانه افترى غيره بالزنا باعترف بنفسه ثبت أنه شاهد الزور فكان مفتريا فيجب إجراء حد القصف عليه، كما ورد في النص السري في مسألة الرجوع. ولا فرق في شاهد الزور وبين الراجع، شاهد الراجع في هذه المسألة كلاهما مفتريان غيره بالزنا ثم يقتل. هذه نقاط تمت كتاب الشهادات بتتميم هذه النقاط ثم يقع الكلام في كتاب الحدود. أول ما ينبغي البحث عنه وبحث عنه الفقهاء تعريف الحد والتعزير. عرف كل من الحد والتعزير بتعاريف عديده و الحد عرف به ستة تعاريف بالستة تعريف و كل هذه التعاريف في الحقيقة يستفاد من قدماء أهل اللغة كالجوهري كالخليل والجوهري وعلى أي حال المقصود منه في المقام يعني المعنى اللغوي المناسب في المقام هو عقوبة غير معينة عقوبة معينة والتعزير عكسه عقوبة غير معينة مع ما له من الله ومن التعاريف العديدة هذا إجمال الكلام تفسير إن عرض بكنم خب ست نقطة هست از بحث دیروز باید اینا تتمیم بشد بیان بشد خیلی مهمه در مسئله شهر و یا تشهیر هر دو درسته شهر اومده در کلمات اصحاب در روایات نگاه بکنید به لغت شهر هم داره شهر و تشهیر تشهیر البته انسب اصحه برای اینکه خب متعدیه ولی اینکه شهر هم شهره او مشهورون مشهور که شما میگید الان هر آقا ضابطه به شما بدم هر لفظی که این مفعولون بر وزن مفعولون بیاد بدون حرف تعدی پس من در حرف تعدی این فعل لازم متعدیه فعل مجرد متعدیه ثلاثی مجرد چی هست آقا؟ متعدی
سر امارات فقط بعض ما حذف میکنن سخته.
نه دیگه اینجا حذف نیست اصلا اونجا جاییست که قد یستعمل با یک حرف تعدی اینجا اصلا لا یستعمل فلانا مشهورون یک مشهورون تجه فرمودید اینجوری شهره مشهورون و این خودش چیز مجردش متعدیه بله شهره هم البته استعمال میشه و علال قاعده است چون که اون به باب تفعیل رفته دیگه بله این کاملا درسته عرض میکنم که نکته ای که در نکته اولاست در این بحث ما این است که آیا این وجوب شهر شاهد زور اونجایی که شاهد رجوع کرده به اقراری بر تعمد بر کذب گفته من دروغ گفتم آیا شامل این میشد؟ عرض میکنیم که نمیشه چرا نمیشه؟ اولا به خاطر این که خود رجوع اختیاری شخص که رجوع بکنه این خودش اماره هست بر ندامتش بر توبهش چرا؟ چون هیچ عاقلی نمیاد اقدام بکنه که نفس خودش رو به هلاکت مندازه مخصوصا در موارد قتل رجوعش همان در موارد قتل اینجوری دیگه رجوعش همان و اجرای حد قتل همان نص و فتوا متفقن در جایی که شهادت داده و حاکم به حکمش یک نفر کشته این وقتی که رجوع بکنه این مجازاتش چی هست آقا؟ قتله قصاصه خب اون وقت شخص عاقل میاد این کارو بکنه؟ خیر مگر شذ و ندر که کسی باشه که مثلا حالا دایی داعش رو داشته باشد مثلا یا حالا فرض کنید که خیلی 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 مال براش از جانش هم عزیزتر باشه مثلا بهش وعده بدن فلان فلان خب اون وقت به خانوادت میدیم به فلانت میدیم توجه فرمودید بیا این رجوع رو دروغکی رجوع بکن توجه فرمودید که رجوعش دروغ باشه مثلا مثلا تبانی باشه تبانی بخوام بگونی این رجوعش با اینکه یعنی خوش بکشه بخواد تبانی بکنه برای قتل خودش این
فقط یک مورد
عرض میکنم یا قتل یا زمان دیگه زمان مالیه در زمان مالی حتی در عرض کردن در مواد قتل این اصلا عادتا نیست اینجور شخص اقدام بکنه در مواد زمان مالی مثلا ممکنه کسی بگه مال بیشتری بهش بده سه برابر این که بیاد این توانی رو بکنه رجوع بکنه مثلا این گونه موارد نمیخوام بگیم نیستا اما کمه در مقابل مقتضای متعارف و عادت عموم مردم این گونه موارد چی هست آقا؟ کمه لذا همون غلبه کافیست برای اینکه این اماره باشد بر چی آقا این رجوع او رجوع اختیاری دیگه، رجوع اختیاری. لذا مقتضی العاده این است که اماره هست بر چی آقا؟ بر ندامت او. نه مقتضی العاده کافیه، اماریت این غلبه در وجود اماره است برای خود قاضی. اگه احراز بکند که خودش علم باشه، علم الهی علم تمامه هیچی. اما ما میخوام بگیم نه، حتی خودش اماریت داره این رجوع اختیاری، چون مواردش اکثر غلبه شدید داره. توجه فرمودید؟ بله.
این رجوع اختیاری چه فایده برای ما داره؟ برای قاضی چه فایده داره؟
حالا عرض میکنم فرقش این است که حالا ما میایم الان در خلال این بحث که بریم جلو ثمرش معلوم میشد. خب پس این دلالت بر این دارد که خود این رجوع خصوصیتی دارد که شاهد زور اون خصوصیت رو ندارد. لذا چون این خصوصیت در شاهد در راجع هست، در رجوع هست، نمیتونیم بخوام بگیم که تنقیه ملاک قطعی بکنیم از شاهد زور به اون کسی که چی آقا رجوع کرد، چون مورد نص این نصوص شاهد چی است آقا؟ زوره. بخوایم ما به رجوع هم تعدی بکنیم باید قطع و عدم خصوصیت داشته باشیم، در حالی که این خصوصیت در شاهد در رجوع هست که این اماره بر ندامت رجوع اختیاریه، خصوصیت دارد. کسی که خودش رجوع اختیاری بکند اینه دیگه نباید رسوا کرد، رسوا خواست عام کرد، بخلاف اون کسی که او رو گرفتن بدون اینکه خودش رجوع اختیاری بکنه در شاهد زور. توجه فرمودید؟ پس این احتمال خصوصیت خیلی خیلی روشن و واضحه. بله این وجه اول. و ثانیا این که عرض بکنم که هیچ اثری، بله اثری از تعبیر به شاهد زور در نصوص رجوع نیست. تمام نصوص رجوع رو که ما خوندیم قبلا گذشتیم به تعابیر مختلف آمد و گذشت، هیچ کدوم از اینا تعبیر به شاهد زور چی آقا نشد، حتی یک دونه شاهد زور هر جا داشت مسئله رجوع دیگه نبوده. یعنی معلوم میشد که اولا کشف میکند این نکته که مقصود از شاهد زور در کلمات حضرات معصومین علیهم السلام اون صورت رجوع نیست. لعل خصوصیتش همین است که الان داریم تازه اشاره کردیم، این خصوصیتی که رجوع دارد این شاهد زور غیر از اینه تعبیر نکردن. و همچنین کشف میکند از غلبه استعمال که غالبا غلبه استعمال دارد لفظ شاهد زور در چی آقا؟ در غیر رجوع. این ثانیاً. و ثالثاً اصلا در خود همین نصوصی که دیروز خوندیم در مورد شاهد زور امام علیه السلام می فرماد ان امیر المؤمنین علیه السلام کان ادا اخذ شاهد زور، وقتی که شاهد زور رو می گرفت این امر می کرد به شهرش، به تشهیرش در بلادش. توجه فرمودید؟ معلوم میشه که اصلا فرض در مورد شاهد زور که این مجازات شهر است اونجاییست که اخذه او، نه اینکه خودش اختیارات بیاد چی آقا رجوع بکنه. خود اونم دلیل هست و راوی ان که اصلا این نصوص رجوعی که قبلا گذشته بود شما ما گذشتیم هیچ کدوم از اینها متعرض شهر نشده، حکم به شهر چی آقا نشده. همه اون نصوص مسئله قتل رو حکم فرمودن حضرات در مورد قتل که باید کشته بشد، زمان مال رو حکم فرمودن، اما در هیچ یک از این روایات متعرض حکم وجوب شرع چی آقا نشدن. لذا این به اطلاق مقامی اون نصوص اینجا رو نفی میکنه، به اطلاق مقامی نفی میکنه، چون امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه حاکم بود دیگه. اون نصوصی که دارد میگد که باید کشته بشه به کی میگه باید کشته بشه؟ به حاکم. تمام اون نصوص وظیفه حاکم رو امام در مقام بیان وظیفه حاکم بوده در مورد رجوع تعیین کرده، بیان کرده، تمام وظیفه رو بیان فرموده و هیچ متعرض وجوب شهر نشده، سکوت کرده از اون. خب هر حال اگر اونجا هم این شهر واجب بود لکان علی الامامه علیه السلام چی آقا؟ بیانش
شهر در صورت عدم قتل
نه 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 شهر که قطعا ثابته. میگیم شما دیر کردی نبودی، ما در بخش عربی اینا رو گفتیم. بله الان در فارس در شهرش هم میگیم. بله بله خب این در ادامهش میاد بعدم. بله هم به ترتیب مباحث میاد. خب تا اینجا الان چی شده؟ دلیل چهارم چی شد آقا؟ دلیل چهارم این است که نصوص وارده در باب رجوع به اطلاق مقامی وجوب شر رو در مورد رجوع شاهد راجع چیکار بکنه آقا؟ نفی میکنه. این چهار تا دلیل آوردیم الان برای چی؟ برای اینکه این نصوص شهود زور شامل رجوع چی آقا؟ نمی شود. این از ادلش. نکته دوم این که ما یه مطلبی قبلا گفتیم در بحث جا خودش در شهاده، میخوام از اینجا اون رو از اینجا عدول بکنیم. چی بخوام بگیم؟ اونجا گفته بودیم که به مقتضای قاعده، نه نص و فتوا، کاری به نص و فتوا نداشتیم، به مقتضای قاعده این شخصی که رجوع کرده به تعمد بر کذب، به نفس این رجوع چی شده آقا؟ فاسق شده. چرا؟ برای اینکه خودش گفته من دروغ گفتم دیگه. خب این دروغ نفس علیه خودشه، این حکم فسقش، فلذا اینجا عکس میشه، فاسق شده. توجه فرمودید؟ و لذا وقتی که فاسق شد، اون وقت قولش در مورد اینکه شهادت قبلی باطله نمیشه حجت باشه، چون فعلا که الان فاسق شده. اون وقت با این قول فاسق الان با خود حاکم عکس بکنه به قولش، حال کونی فاسقن، به این که بس اون شهادت قبلی چی؟ باطل بوده. این چنین چیزی رو گفتیم قبلا. الان میخوام بگیم نه، اینجور نیست. یعنی چون رجوع دایی ندارد عادتا، رجوع اختیاری الا ندامت، کسی که خودش در معرض ضرر و خطر قرار میدهد با پای خودش، خطر جانی که قطعی است در موارد قتل و در موارد قصاص اطراف قطع عضوه، و در مورد اموال زمان مالی که باید بهدش بیاد. خب میدونی که اگر بیاد رجوع بکنه با اینا رو بگه، این احکام برش مترتب میشه، به ضرر و خطر خودشه. وقت این هیچ عاقل نمیاد این کارو بکنه، مگر اینکه دایی معنوی داشته باشه. دایی معنوی چیه؟ خدا اینو بیامرزه. مثل اینکه اون شخصی میومد خدمت حضرت میگه ما رو تطهیر بکن، تطهیر بکن، حج جدید اسلام میگه اونم ما تطهیر بکن، باید ما رو اعدام بکنی. خب این جز دایی معنوی چیزی دیگری چی آقا نداره. فلذا این رجوع خودش اماره هست بر ندامت او، بر توبه او. لذا این حکم فسقش الان کردن چی میشه آقا؟ مشکل. اما این هیچ گونه دخل و ربطی به اون حکمی که در باب رجوع کردیم چی آقا؟ ندارد. چون اونجا به اتفاق نص و فتوا رجوع بعد الاستیفا حکم رو نقض نمی کند، نافذه. و او هم چی است آقا؟ زامن در موارد مالی، در موارد قتل محکوم به چی است آقا؟ قصاص. و در موارد رجوع قبل الاستیفا و بعد الحکم هم مشهور بین فقها همینه که گفتیم، و نسی هم دلالت دارد، دلالتش تامه، سندش ضعیفه که به
مشهور
چی میشه آقا. پس این مسئله فقهی مطلبی بود که ما می‌خواستیم یک بعد القاعده، لکن دست از اون القاعده اینجا می‌خوام برداریم. توجه فرمودید در اینجا. خب نکته سوم این است که هیچ فرقی نیست. این نکته سوم همون است که شما قصید بگید که ما قسمت عربیش عرض کردیم، گفتیم کامل بیان کردیم. نکته سوم است که هیچ فرقی نیست در اینکه شاهد زور باید شهر بشد بین مواردی که استحقاق قتل پیدا بکند، یا استحقاق قتل پیدا بکند، یا استحقاق زمان مالی پیدا بکند، یا استحقاق حد قصد پیدا بکند. چون این نصوص اطلاق دارد شاهد زور، ما میدانیم به اتفاق نص و فتوا، به دلالت نصوص مستفیضه و اتفاق اصحاب که شاهد زور اگر سبب قتل شد او رو باید چی آقا؟ به قتل برسونن. و اگر چنانچه او شاهد زور در موارد افترای زنای به دیگران بود، او حد قصد برای چی میشد آقا؟ جاری میشد. این اتفاق نص فتواست، قبلا هم نصوصش گذشت. خب اینم یک طایفه از نصوصه. جمع بین این نصوص چی هست آقا بفرمایید؟ جمع بین عقوبات. چطور اگر در باب زنا همون شاهد راجع که رجوع کرده بود در باب زنا بود، حضرت فرمود که اول حد غصبش میزنن بعد او را اعدام میکنن، فتوای اصحابم همین شده؟
این نصوص تصریح شده البته،
اب نداره تصریح بشه فبه آمد نمد مطلوب.
بر حد شده حدی که غیر تعذیر شما فهم کردیم در
این حد عرض کردیم، این به معنی تعذیره. اصلا این نصوص مدلول شکار نداریم ما، این نصوص رو ما الان کار نداریم. اون نصوصی که در باب زور هست که گفته یقتل، توجه فرمودید در شاهد زور توجه فرمودید؟ بله، اون بحثش جدا است، اصلا بابی جدا داره، آوردیم قبلا، این بابی است در وسائل. نصوص مستفیضه است که شاهد زور هم یقتل و هم حد قصد برای جاری میشه در باب خصوص زنا. فرقی نمی کند که شاید حالا اونجا که رجوع کرده وقتی که حد قصد بخورد، خب طبعا اون کسی که رجوع نکرده اون رو گرفتن، خب به طریق اولا باید در مواردی که نسبت زنا و غیر بدد حد قصد یاها بخورد. و همچنین اگر سبب قتل کسی شده است، اون کسی که رجوع کرده که وقتی که استحقاق قتل دارد اون رو بکشد، اون این کسی که خودش رجوع هم نکرده گرفتن باید کشته بشه. این دارم اولویتی که عرض میکنم غیر از نصوص خاص اصلا، نصوص خاص دلالت کرد. ما میخوام بگیم علاوه بر اینکه نصوص خاص دلالت کرد و تحت وام اصافت و دادن، این اولویت قطعی هم در اینجا چی آقا؟
هست.
خب حالا این طایفه آماده گفته که باید این شهرش کرد و حد بزنن که حد به تعذیر بشد، خب منافات نداره جمع میشد، نتیجه چی میشد آقا؟ نتیجه این میشد شاهد زور در موارد زنا اولا شهر میشد و تعذیر میشه.
در مورد قتل چی؟
عقد بکنم دیگه، اما زنا قتل میشه دیگه، بعضی از اقسام شهادت زنا قتل دیگه. الان مراد ما در مورد شهادت بر زنا که رجمه، در روایت بود رجمه اونجا به رجم قتل شده، توجه فرمودید اون مشهود علی در اونجا اولا خب شهرش میکنه.
خب در اینجا ما میخوام بگیم نصوص شهور که اومده سه تا نص آوردین حضرت عالی، تمام اینا مقید شده به هر دیگه تعذیر باشه یا بعدش طرف آزاد میگن، مخصوصا نص سوم که میگه یا من سوما یا خلی سبیلا،
اون در غیر مورد قتله، باید هم بکنیم بر موردی که
بفرمایید که
عدو کنم دیگه. نه دیگه گفتیم موارد اطلاق داره، این نصوص گفتیم اطلاق داره، چه گوش نکردید؟
نصوصش مقید.
نه اجازه بدید، اجازه بدید، از این موارد اطلاق داره، چه اینکه مورد مورد قتل باشه یا مورد قتل نباشد، زمان مادی باشد یا حتی
که مورد قتل رو خارج میکنه عرض میکنه.
بله
قیدی داخل این نصوص هست که مورد قتل رو خارج میکنه، نفهمید اطلاق داره
قید یعنی چی؟ چی قید داره؟
قید همین سمه یو خلی سبیل خمون بعد سمه یحبس و ایام از سمه یو خلی سبیل.
بله این هیچ گونه ربطی نداره که قید باشد، این قید نیست، نگفته که بله این لا یختل اصلا، اینجوری نگفته که
آزاد.
بله نه اینجور نیست آقا، این روایت حمل میشد، یخلی سبیله، این حمل میشد برای موردی که اون مستحق قتل چی آقا نباشد و همچنین حکم به زمان مالی هم نکرده، حمل میشد برای اون جایی که زمان مالی هم چی آقا ندارد، یعنی یک افترا داده به کسی که غیر از مسئله زنا هستا از تجربه معصیت و گناهان. خب شاهد زور اومد شهادت داده که فلانی فلان معصیت کرده، شهادت زور دیگه معلوم چه که شاهد زور بوده، مطلق معاصی موارد همه اینا شاهد زور برایش چی هست آقا؟ صادقه. تمام مواردی که حاکم دیگری رو تعذیر میکند و انهای تعذیرات، اون یه شاهد زور چی هست آقا؟ متصوره. شاهد زور تارتن در این گونه موارده که نه زمان مالی دارد نه حد قتل دارد، اخرى در مواردی است که زمان مالی دارد که مسئله مالی هست او شهادت داده، و ثالثتن شهادت داده وسیله شهادت او کسی رو چی آقا؟ کشتند. خب این نصوصی که الان ما خوندیم اینجا این اطلاق دارد مطلقه، یعنی چه این که حالا از قبیل قتل باشد شهرش میکنه، چه از قبیل مواردی که زمان مالی باشد، چون ملاک شاهد زوره، شاهد زور بودن دیگه تمام موارد رو چی میشد آقا؟ اگه بخواد تقیید بزند بله بله نه موردش بخواد تقیید نمیشد دیگه، گفتیم
چه باید هست، همه در جایی هست که همه میگن آزاد میشه.
بله بله بله.
خب این یعنی میخواد بگه که منصرف میشه به غیر قتل.
خب بله دیگه معلومه دیگه، بله اگر بخواد تقیید بکنه اینطور تقیید میکرد که شاهد زور شهر میشد مگر مواردی که مگر مواردی که مثلا قهر باشد که این چیزی نیست، اصلا چون چیزی فتوا هم نیست هرگز، این روایت ازش هرگز این فهمیده نمیشه، این اقلشه. یعنی اون جایی که مستحق قهر نیست وقتی که او رو باید شهر کرد، خب طبعا اون جایی که شاهد زور بود و در مورد قتل بود اون رو باید شهر چی آقا کرد دیگه. و همچنین اگر چنانچه در مواردی که مال یک نفری رو گرفته از دستش که واقعا یک جرمی شدیدتر مرتکب شده در اون جاها قطعا یا موجب قطع دست و پای کسی شده، بله روشنه. بله. پس بنابراین اگر کسی شاهد زور بود در مورد زنایی که به رجم منتهی شد، اولا او رو به شهر بکنن و تعزیر بکنن و ثانیا حد قصد بر او جاری بکنن و ثالثا او رو به قتل برسانن و سلام. یعنی جمع بین جمعی نصوصی که در مورد شاهد زور وارد شده است که اونا صریح در قتلش بودن، منتهی متعرض اونا متعرض شهر نشده بودن، اینا متعرض چی شدن آقا؟ شهر شدن. موضوع همه شاهد زوره. در یک موضوع وقتی که چند دسته طایفه روایات وارد بشن، چند حکم برش مترتب بکنه، همه اون احکام بر اون موضوع چی میشه آقا؟ مترتب میشه. فقط
مثلا به این تصریحی که بر قتل هم اینا بعد در قتل هم شهر میشن.
بله 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 بله.
بله. کشته میشه شهر لغو نیست.
مثل این که بگی که کسی که مثل این که کسی کشته میشد مثلا حد قصد دیگه لغو دیگه، چرا حد قصدش بکنن؟ این نصوص در اینجا مقید نیست، مقید نیست،
مورد در منطقه از قصده، چون اینجوری میفهمم مقید هم نگیرید، روایات موردش منصرف از قتله، یعنی قتل در شهر لازم نیست.
بعد اینها تعابیری که در این روایت وارد شده زهود تقیید ندارد،
تقیید نداشته باشه،
یعنی
انصراف از قتل داشته
باشه، تقیید ندارد. بله
تقیید تعبیر نکنه، بگیم انصراف از قتل داره. پس در قاتل
خب انصراف دارد معنیش حمله دیگه، یعنی ما این رو میخوام بگیم هم بکنیم بر غیر مورد قتل. اصلا مراد حضرت در اونجا مورد قتل چی آقا؟ نبوده. منتج مورد قتل چی؟ مورد قتل این شاهد زور ملاکش اونجا رو شامل میشد. یعنی مورد موردی است که از قبیلی است که وقتی که او شهر کردن جرم دیگری ندارد که مجازات بشد. اگر چنانچه جرم دیگری داشته باشد که به وسیله او قتل شدن، خب شاهد زور بودنش که ملاکش وجود دارد، توجه فرمودید، باید او شهر بشد. خب یک ملاک دیگری هم دارد که چی هست آقا؟ استحقاق قتله. خب قتلش هم باید اجرا کرد، چون دلیل دیگه داریم با اونجا، توجه فرمودید. یا این که بفرمودید که زمان مالیه، خب در زمان مالی دلیل دیگرشه. یعنی در این گونه موارد اون ادله هم باید عکس بکنیم، چون اون موضوع پیدا میکند. اگر اون نبود که این روایت حمله بر اون مواردی میشد که اون موضوع چی آقا؟ ندارد. بله این مقتضای صراحت اینی که عرض کردیم. بله
امکانش هست که این سه تا روایت حمله بر قبل استیفا باشن، یعنی اینا رو شاهد زور بودن بعد امام.
بله یکی از مواردش اینه دیگه، کلن ضابطه اینه، مواردی میشد که او استحقاق مجازات دیگر چی آقا؟ ندارد غیر از همین شهر چی آقا؟ در بلاد خودش. و الا اگر استحقاق و مجازات دیگری هم داشته باشد، به نفس اون ادله او رو مجازات به مجازات دیگر هم باید چیکار کرد؟ آقا عقوبت کرد.
بله فتوا رو از وقتا میشه الان میخوام فتوا بدیم، میگیم که در مورد قتل هم نیاز به پس شهر چرخوندن در شهر و بلاد خودش داره،
قطعا همینطوره. یعنی ما
این روایت نازل رو اصلا روایت نازل نیست آخه، وقتی میخونیم اصلا روایت متوجه بشه این مطلب در قتل اصلا، وقتی شما منصرف میدونیم روایت در مورد قتل، چطور این فتوا از کجا استخراج میکنیم؟ من متوجه نمیشم.
چون از این روایت گفتم به شما دیگه، این روایات ملاک رو شاهد زور قرار داده،
ملاک شاهد زور خالی قرار نداده، بله. ملاک شاهد زوری قرار داده،
نه نیومده که اضافان فی حاضر مورد. اگر میگفت که نه اگر اینجور بود ماست که شاهد زور ازا لم یتک قتلن یا لم یستحق مجازاتن عقوبتن، یعنی باید غیب میکرد که شاهد زوری که این چنین صفت دارد او مرتکب گناه قتلی و اینا نشده باشد، یا در غیر موارد قتل اصلا که این چیزی نیست. بله این که حکم به یو خلی کرده باید هم بشد بر مواردی که اون اسباب دیگر مجازات چی آقا نبوده. این مقتضای صناعت جمع هست و فقاهت هست به شما عرض کردیم و لا غیر. بله،
منظور شما اینه که اقل مجازات برای شاهد زور تشهیر.
آفرین، اقل مجازات یعنی با قطع نظر از هر اسباب مجازات دیگر، اقل مجازات اینه. این روایت اینه دارد میگه. بله، یعنی اگر فقیه باشد شخص باید بگه این روایت محمول است بر مواردی که اسباب دیگر مجازات چی آقا نبوده باشد برای او، بر اونجا باید هم بشه. خب حالا اجازه میده آقا بقیه در بعد از جلسه عرض بکنم که یقه اول کلام الان در مسئله کتاب و حدود اولین نکته‌ای که خیلی واقعا هم ثمر فقهی دارد و هم محل بحث شده تعریف حد و تعذیر هست. اجمال کلام اینه، حد یک معنای لغوی دارد و یک معنای چی آقا؟ اصطلاحی. معنای لغوی خب برگرفته از اقوال اهل لغت هست، هر کدوم از حد به تعذیر دارم میگم و هر دو رو. اصطلاحی چیه؟ اصطلاحی این است که ظهور روایات وارده و فتاوای فقها، کلمات فقها که وقتی که اینا حد میگن، اینا چه اراده میکنن از حد. این ملاک معنای اصطلاحیه، این هم توجه داشته باشید. پس مراد و ظاهر روایات و بفرمایید که ظاهر عند عدم القرینا، عند الاطلاق در روایات ظهور لفظ حد، این میشد معنای اصطلاحی.
غیر از معنای لغویه؟
بله بله بله، ظهور در روایات غیر از معنای لغوی هست. دقت کنید، گوش بدید. بله، در بحث توقیفیات کلن در احکام توقیفی که موضوعش هم توقیفی باشد، که ما این رو بسیار هم داریم در فقه، معنای اصطلاحی این است که اون معنایی که ظهور اولی روایات هست بدون قرینه خاصه ای. چرا؟ چون نصوص کثرت استعمال دارد نسبت به معنا، قرائتی به غیر این معنا با قرینه با، اما بدون قرینه کثرت استعمال با چی دارد آقا؟ با همین معنایی دارد که معنای اصطلاحیه. و همچنین در کلمات فقهای ما، در کلمات فقها هم اگر غالبا استعمال بشد در یک معنایی بدون قرینه، این میشه همون معنای اصطلاحی. ولی اینکه همینا در جایی همین لفظ رو به غیر معنای اصطلاحی استعمال میکنن، اما اونجا معنی چی هست آقا؟ قرینه است. این ضابطه معنای اصطلاحی است که به شما عرض میکنم. معنای لغوی است که لغت معنا کردن کاری نداریم که حالا فقها چی گفتن، آیه چی گفته. ما داش لغویین معانی مختلف لغوی رو میگن، یکی از اون معانی لغوی رو غالبا اهل لغت متعرض اون معنایی که در قرآن اومده، در کلمات فقه اومده است، میشن ایزن کذالک، چون اونا در مقام احصاء موارد استعمالن. یعنی اهل لغت، اهل لغت همیشه بنایشون است که احصاء موارد چی آقا؟ استعمال میکنن. منطقه مراتب بعضی از اهل لغت عادتشونه که یکی که اکثر استعمال میشه، بیشتر استعمال میشه، اول میارن به ترتیب. علایل معنای لغوی این حد به اصطلاح شش تا معنا شده. یعنی اهل لغت شش مورد رو برای او استعمال کردن، یعنی شش مورد استعمال رو ذکر کردن.
چرا قرار بخونیم قبلا ثابته داده بودیم که اگر عنوان عرفی محض باشه
نه عرفی محض نیست، اینا
عرفی محض نیست، پس چرا لغوی دیگه؟
خب چون اتفاقا اینجا باید بیان کرد، یا این که عرفی وقتی که این در نص ما آمده، این الفاظ، این عناوین، اصلا جایی که ما فصل لغوی میکنیم اینجا باید باشد. کجا باشد؟ این لفظ در نصوص شرعیه چی آقا؟ آمده باشد
و عنوان عرفی باشد که در نصوص شرعی.
نه نه آقا، نه آقا، نه اینجور نیست.
لفظ صلات رو
دقت کنید آقا، اجازه بدید. بله، کلن آقا هر لفظی که در عناوین، در الفاظ آیات و روایات آمده باشد، اینجا باید ما مراد شارع رو از این لفظ چی آقا بفهمیم، که مراد شارع از این لفظ چیه. حالا تارتن این لفظ یک حقیقت عرفیه دارد، خب اونجا باید حقیقت عرفیه رو بشکافیم که چی هست. و اخرى غیر عرفیه داره. اینجا هم باید حقیقت عرفی رو بشکافیم تا مرز بین عرفی و غیر عرفی چی بشه آقا معلوم بشه که این خط نشه بین معنای عرفی لغوی و بین معنای چی آقا خواستی که شارع از این لفظ چیکار کرده آقا اراده کرده.
همیشه نیاز داره.
پس کلن ضابطه این هست، قبلا هم اینو گفتیم، دقت کنید آقا، هر جایی که لفظی در خطاب شرعی اخذ شده باشد در موضوع حکم ضابطه اینه، اینه باید فحص چی آقا لغوی کرد. هر جایی که اصلا در لفظ خطاب شرعی نه کتاب نه سنت این واژه و این لفظ اصلا چی آقا نیامده، اونجا بحث کردن از معنای لغوی دیگه فایده ای ندارد. کما اینکه بسیاری از آقایون بزرگواران حتی بعضی از فقها گاهی این اشتباه و این خلط از اینا صادر میشد، میان اونجایی که این لفظی که هیچ در نه آیه اومده در روایت هم نیومده میان تحقیق چیکار میکنه آقا لغوی میکنن. این کار بی فایده ایه، اصلا در شأن فقیه هم نیست. چرا؟ برای اینکه خب شما چرا فصل میکنید، چرا تحقیق میکنید، میخواد مراد شارع رو بفهمید دیگه. خب این لفظ که اصلا در کتاب شارع در لفظ شارع چی آقا نیومده، خب چه ثمری داره بحث میکنید؟ مگر اینکه بخوان که مثلا حالا یک قاعده ای رو که یک عنوانی دارد که این عنوان به اصطلاح مستاد از کلمات فقها هست مثلا، خب اونجا باید در کلمات فقها بحث بکنن این قاعده رو دیگه، باز بحث لغوی اونجا معنا نداره. مگر در یک صورت، یک صورت کجاست؟ اونجاست که این لفظ در روایت نیومده، در آیه نیومده، در کلمات فقها اومده، یک قاعده قاعده استیادی هست از کلمات فقها، متا خود فقها در تعریف این عنوان اختلاف کرده باشن، یکی میگه مراد اینه، یکی میگه مراد اونه، این آقا بخواد بگه نه اونی که باید مراد باشد ینبغی ان یکون هو المراد من عنوان هذه القاعده، اونی که بیشتر در اهل لغت هست، اونجا بخواد مرجع محکم اختلاف بین فقها رو در چنین لفظی چی قرار بده؟ لغت قرار بده. این هم مطالب بود که عرض کردیم، نکاتی که اضافه کردم قبلا نگفته بودیم. در
عناوین شرعی مستحدثه، در عناوین شرعی مستحدثه مثل صلات، مثل حد، اینها دیگه نیاز به این نفر ممکنه ادعا کنید اینها دیگه نیاز به رجوع به معنای لغوی نیست، چون ما باید به اطلاق مقامی یا
بعضی از لغات هستن که همیشه فحص لغوی و بحث لغوی اونجایی میشد که یک ثمری داشته باشه. مراد ما هم که میگیم، ما میخوام در مقابل سلب کلی بگیم. ببینید یه مقام بگیم که کجاهاست فی الجمله جا دارد و قابلیت دارد و نیاز میشود فحص لغوی، اونجاییست که این لفظ در خطابات شرعی آمده باشد، درسته؟ خب اینه در مقابل چی میگیم؟ بفرمایید. در مقابل اون لفظی که اصلا در خطابات شرعی چی آقا نیامده داریم میگیم. اما خود این الفاظی هم که در خطابات شرعی آمدن طارتن هیچ اختلافی نشده در معنای مراد، از زمان رسول خدا تا الان اختلافی در معنای مرادش چی آقا نشده. خب اینجا بحث لغوی کردن چی میشه؟ لغو. اگر ما میگیم در مقابل اون حرف گفتیم، ما بخواهم میگه اونی که قابلیت دارد و بحث دارد در کجا؟ در مواردی که اختلافی شده باشه در معناش، توجه فرمودید؟ اونجا باید ما بیاییم فحص لغوی بکنیم، بگیم که مراد شارع در زمانی که شارع نثر رو اقوا کرده از مراد او به حسب معنای لغوی اون زمان مراد شارع باید باشد، چون او مخاطبش اهل عرف زمان خودش دیگه، باید کشف بکنیم در مواردی که اختلافی شده باشد. اما در مواردی که در نص شریع اومده درسته، اما از قدیم تا حال هیچ کس اختلافی در اون معنا چی آقا نکرده، هیچ کس فقط اختلاف نکرده. خب اونجا میان بحث لغوی میکنن، فایده ندارد که. پس ما مراد ما اینه، اینا خوب سوال کردید و گفتید.
ادامهش یه سوال کوچیک در مواردی که اختلاف شده است، اگر اون موردی که اختلاف شده است از قبیل عناوین مستحدثه شرعیه باشه مثل لفظ صلات، در این چنین مواردی آیا ما باید رجوع به اهل لغت
کنیم؟ بله، مثلا مستحدثه همیشه در مصادیق هست، التفات فرمودی مستحدثه در تجدد مصادیق، بله عنوان که مستحدثه نمیشد که
مستحدثه مثل صلات معنی نمازی که پیدا کرده،
صلات وقتی که گفتیم، یعنی لفظ در زمان شارع خودش این لفظ رو استعمال کرده، لفظی رو که شارع استعمال کرده دیگه هرگز مستحدث شی آقا نه، اینا وقت از وقت ضایع کنه دیگه، ما رو داری حرف میاری، اینا این سوالات وقت ضایع میکنه. کل لفظی که شارع استعمال کرده که اون لفظ دیگه مستحدث نمیشه، معنای اگه مورد مستحدثی پیدا بکند، ما میخوام بگیم که نه، اون مفهومی که در زمان شارع متبادر بود اون حجته. اگه مفهوم جدیدی معنای جدیدی پیدا کرد دیگه اون مفهوم مراد شارع هرگز چی آقا نیست. یعنی مفهوم که پیدا میکنه بفرمایید شما، اگه گفتی اون زمانی که اصلا تغییر بکنه، مثلا شما نمیگی معنا گاهی یک لفظی نقل میشه، مگر یک لفظی که شارع استعمال کرده بعدن این معنا چی آقا؟ بله، بعدن این معنا اصلا منتقل بشه از اون معنا به معنای دیگه. در اینجا اگه باشد خواستین اینجا فصل لازم نداره،
چون اصلا تمام عناوین که مثل صلات و اینا هم دیگه مثل صلات دیگه نیاز به معنای رجوع به معنای لغوی نیست، چون شعر یک معنای جدیدی بهش گفته. مراد از
مضاف جدید بگو، جدید بعد نگو مستحدثه، جدید بگو که جدید مظفر این موقع مخصوص این نیست. این اینا چون خیلی واضحه، هم من تعجب میکنم، همین که احساس میکنم باید اینا در خارج از جلسه خودشون مطالبه کنید، بحث بکنید، در بیارید. مراد مظفر که میگن مقصود اینه که قبل از اسلامه، اسلام جدید آورده، یعنی قبل از اسلام. صلات صوم در زمان قبل از اسلام معانی دیگری داشته، اسلام این رو این معانی رو جدید آورده. اینطوری نه اینکه این مستحدثه نمیگن،
مستحدثه در زمان
اون اصل لفظ مستحدثه غلطه، اطلاق لفظ مستحدثه در اونجا چی اصلا در این گونه موارد غلطه. بله توجه فرمودید. خب دیگه الان وقت ما رو گرفتید و ضایع کردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.